يا الله، بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا الله، اگر کسی در بین نماز در حال قیام یه حالی پیدا کرد که نتونست ایستاده نماز بخونه، حتی نتونست تکیه بده به ستون یا به جایی، باید بشینه. بله، نوشته باید بنشینه، و اگر از نشستن هم عاجز شد باید بخوابه، ولی تا بدنش آرام نگرفته. منتهی ترتیب داره، ببینید، نوشته تا انسان میتواند ایستاده نماز بخواند نباید بنشیند. مثلا کسی که در موقع ایستادن بدنش حرکت میکند، میلرزه، اما اگه بشین یا مجبور است به چیزی تکیه دهد یا بدنش را کج کند یا خم شود یا پاها را بیشتر از معمول گشاد بگذارد، باید به هر طور که میتواند ایستاده نماز بخونه. تا میتونی باید ایستاده بخونه، ولی تکیه به دیوار، به ستون، یا یه نفر رو پسرت بگی اونجا وایسه تکیه بدی به پسرت. مثلا تو بیابون یه جایی میخوای نماز بخونی، ستون نیست که تکیه بدیم، یه رفیقی داریم میگه وایسا من به شما تکیه میکنم، تا میشه باید ایستاده خود. دیگه اگه هیچ نشد باید بشینه، باید ورسی که میتواند بله بنشیند. بعد میفرمان که باید به هر طور که میتواند ایستاده نماز بخونه، ولی اگر به هیچ قسم، حتی مثل حال رکوع، مثلا اگه بیسته باید خم بشه نماز بخونه، مثل رکوع کمر درد داره، کمرش درد میکنه، باید ایستاده بخونه. ولی منتهی موقع رکوع یه خورده سرش بیاره پایین، ببره پایین، حتی حمد و سوره رو در رکوع میکنه. پیرمردایی که خمیدن دیدی حالا کمه، ما بچه بودیم تو این کوچه ها همینطور مرتب پیرمردای 110 ساله، 120 ساله، 60 70 سال پیش قوز داشتن اینجا، اساسشون بود. من سلام میکردم بهشون، گفت بارک‌الله پیرشی. من 7-8 ساله بودم به این پیرمرد سلام می، دعای اونا مستجاب شده در باره من. بچه بودم بیادم پیرمردای خمیده رو که می دیدم سلام، گفت بارک الله پیرشی. یادم بچه خوب الان می دید که پیرو سلام کنید به پیرمرد، آقازاده ها سلام کنید به پیرمرد، احترام کنید. حتی حدیث داره وقر و کبار کل قومه، احترام کنید پیرمردای هر قومی را، ولو یهودیه. پیرمرد داره تو کوچه میره، ساکش نمیتونه ببره، بگی ازش کمکش کن برسون در خونه، یهودیه، ارمنیه. حدیث وقرو کبار کل قومن ولو کافره. چه بسا این عمل شما نسبت به این یهودی و این مسیحی سبب گرایش او به اسلام بشه. و شده گاهی بعضی مسلمان‌ها خوش برخوردی کردن با اقلیت های مذهبی، اینا رو کشیدن به اسلام. بله، پس حالا بعد که نوبت به خواب رسید چجور باید در خواب، انشاءالله اگه زنده بودم شنبه برای تو میگم، خوابیدنم نشستنم درجاتی داره، تکیه بدی نمیچه. بعد اگه نشد خوابیدم چند قسمه، انشاءالله روز شنبه برد میکنم. یه مسئله هم راجع به زکات بگم. زکات به 9 چیز تعلق میگیره که ماها ظاهرا نداریم. یکی انعام ثلاثه است، گاو و شتر و گوسفند ما نداریم. یکی نقدین طلا و نقره است که بعضیتون ممکنه دوماد بشین بهار آزادی بهتون بدن 20 مثقال، اگه یه سال 11 ما پیشت بمونه باید نیم مثقال بدیم، اونم بعیده مثل ماها 20 مثقال طلا گیرمون بیاد. حالا شما ها اگه دوماد شدین، شاید اگه بهت بهار آزادی دادن چند تا که بکشی ترازو 20 مثقاله، بله، اون وقت باید نیم مثقال بدی. حالا نصابشو بعد میگیم، حالا چقدره بعد میگیم. حالا فعلا 9 چیز گوش بدیم، بعدم حدیث شروع کنم. یه حدیث خوبی پیدا کردم، توجه کردیم؟ پس حفظ کنید طلبه ها، 9 چیز زکات تعلق میره. اول چی بود؟ انعام ثلاثه، یعنی گاو و شتر و گوسفند. الاغ نه، الاغ نی، قاطر نی، فقط گاو و گوسفند و شتر. اون نصاب داره، چقدر شما گاو داشته باشی با زکات بدی بعد میرسی. حالا انشاءالله یکی هم نقره اینه که طلا و نقره است که طلبه ها که لوم خوندن شرای خوندن میدونن طلا و نقره هم نصاب داره. دیگر عرض کنم که بله چیزهای دیگه مثل بله خرما، خرما زکات داره، مویز بله، کشمش، اینها زکات داره. و عرض کنم که اینا رو بعد دونه دونه میگیم، بله گندم و جو، خرما و مویز، گندم. ولی خیلی افراد زکات گندم نمیدن، خیلی کشاورزا گندم برمیدارن محصول خرج در رفته. اگه سه خروار گندم داری 900 کیلو، باز 30 کیلو سیمن بده، یعنی 90 کیلو باز زکات بده که حالا بعد میرسه. گمون نمیکنم تا حالا در عمرم وجوهات مراجعه میکنه، اما یک کسی مراجعه کنه زکات بده به یه مرجعی، خیلی کم، نادر، گاهی بعضی ها برای تلاششون چرا، اما برای گندم و جو مراجعه نیست. من وقتی که آفت میاد، زلزله میاد، زراعت رو میبره، برای اینه جا حدیث داره یه روزی مردم زکات ندادن گرفتار بلا میشن. سیل میاد، این دیدیم بعضی جا میگن سیل آمد چقدر گوسفند و حشم و بین برد و چقدر گاو و از بین برد، این مالایی که زکات نمیدن. یه حدیث براتون بگم، علی ابن یخین، این برای اداریا خوبه حدیث، مخصوصا اداریا زمان طاغوت. حالا شما میتونه اداریا حالا باید کار کنن، اگه کار نکردن این حقوقشون اشکال داره، چون حقوق مال بیت الماله و مردم راضی نیستن، چون شخص معینی به شما حقوق نمیده، به شما اداریا از همین منافع نفت و صادرات غیر نفتی و چه و درآمد بیت المال. پس من اگه یه اداری نشست پشت میز با تلفن فقط واسه خودش حرف زد، یه کاری برای ملت نکرد، حقوقش اشکال داره. حالا حدیث گوش به، علی ابن یخدین وزیر هارون بوده، علی ابن یخدین اما شیعه بوده، هارون شیعه، حالا هارون هم نمیدونست، خیلی هم سعایت کردن که شاید علی ابن یخدین رو بله سعایت کردن که این شیعه است و چه، حالا وقت ندارم بگم. فعلا یه روزی مراجعه کرد به موسی بن جعفر، علی ابن یخدین شخصیتی بود دیگه، نخست وزیر و یا معاون اول یا نخست وزیر، نمیدونم موقع چی بوده، نخست وزیر بوده، نخست وزیر هارون بوده. حضرت یه جمله بهش فرمودن، فرمودن من یه چیزی برای تو ضمانت میکنم به شرطی که تو هم سه چیز رو برای من ضمانت کنی. چون دستگاه دربار وقت بود، دولت وقت خواست موعظه‌اش کنه، فرمودن من یه چیز رو برای تو ضمانت میکنم، تو هم چهار چیز، سه چیز برای من ضمانت کن. بله تو ضمانت کن یه چیز برای من، تو یه چیز برای من اگه ضمانت کنی من سه چیز برای تو ضمانت میکنم، تو یه چیز برای من ضمانت کن، قول بده من سه چیز برای تو ضمانت میکنم. اون چه دیگه که یه چیزی که تو به من قول بدی اینه که لا یأتی احد من موالینا فی دار الخلافه الا قمت له بقضاء حاجته، یعنی قول بده که یک نفر از دوستان ما وارد دارالخلافه که میشه تو دربار کار دولتی داره، کارش را بندازی، قول بده اینو هی امرو فردا نکن، الان همینجوری دیگه، الان هم باید قول بدن این اداریا، بعضی ها رو چقدر معطل میکنن، خب برو کارش را بنداز، چرا میبارو فردا بیا پس فردا بیا. الان هستن اداریا که اوشون هرو اداریا که میگن امرو بیا فردا بیا پس فردا بیا، کار مردم رو نمیندازن، مخصوصا دوستان متدینی، تاجرای مهم. شنیدم یه تاجری با پالتو و محاسن کار مالیاتی داشته رفته اونجا، برو بشین اونجا، اینجوری باش حرف زده، همین یه سال پیش دو سال پیش شنیدم، اینا حقوقشون اشکال داره، بهشون بگید. اداریایی که نوکر دولتن حقوق میگیرن، این حقوق شخص معینی به اینا نمیده، یه تاجری به اینا پول بده، مال ماست، مال بیت الماله، منافع نفت و بیت المال، و اگه خدمت نکنه. لذا حضرت به این علی ابن یخدین میفرمون تو یه ضمانت بکن، من سه چیز برای تو ضمانت، اینا رو حفظ کنی برای مردم اداریا مخصوصا بگی. اون یه چیزی که تو برای من ضمانت کن اینه که هیچ کسی در دارالخلافه وارد نشه مگر اینکه حاجت او رو برآورده کنی، حاجتش رو برآورده کنی، کار یه ماه رو یه روزه را بندازی. مثل کسی که یه میلیون بهت رشوه میده، چطور کارش را میندازی؟ بدون رشوه کارش را میندازی؟ حالا که رشوه زیاد شده، بله این رشوه دادن، رشوه خیلی گرون شده حالا، بله منتظر، حالا نمیگن رشوه، میگن حق حساب. خارجی ها سوریه وقت میگن بخشش، حاجی بخشش، همون رشوه رو بخشش میگن. بعضیا اینجا حق حساب هم میگفتن، یه وقتی پاداش میگن، هر وقتی اسمش عوض، اینا رشوه است. الراشی و المرتشی کلاهما فی النار، اونی که رشوه میده، اونی که رشوه میگیره، هر دو جهنم میره. منتش اونی که رشوه میده دو جوره، یه جورش جهنم نمیره، ولی رشوه که بخوام حقی رو باطل کنم، باطل رو حق کنم، زدم موتورمو زدم یه جوانی رو کشتم، رشوه میدم که بگن نه ایشون مقصر نبوده، اون مقصر اونجا رشوه اشکال. پس رشوه دادن در یه جا اشکال داره، در یه میخوام فرار از ظلم بکنم. زمان طاغوت میبودن پسرتو برای سربازی بگیرن، پسرم تو خونه بود، اما صد تان به اون امنیه جاندار یا اون پلیس میدادی، مامور میدادی، میرفت میگفت ندیدمش، نبود، حالا تو خونه بود، اما صد تان رشوه، حالا که صد تان رشوه میگیرن. اما الانه 1,000,000، 2,000,000، 10,000,000، 20,000,000 قیمتا بالا رفته. بله غلط اینه که حالا اینطوری دولت هم پس بر نمیاد. حتی من یه وقت شنیدم که از شخصیات مملکتی عجیبه، این بیان من شنیدم که این اداری ها درآمد کمی دارن و بدین بهشون رشوه. من همچی خیلی حرف بدی زده، اینا حقوقشون کمه و اینا کافی نیست، زندگیشون تأمین نمیشه، شما به اینا بله این اشکال داره، مجتهدی فتوا میدی، برو ببین مراجع چی میگن. رشوه دادن عراشی، حدیث حفظ کنی، عراشی و المرتشی کلاهما فی النار، تو مکاسب شیخ حدیثش دارن هست در مکاسب محرمه، عراشی و المرتشی کلاهما فی النار، اونی که رشوه میده و اونی که رشوه میده، منتش اونی که رشوه میده رو یادتون باشه دو قسم کردم، یک برای فرار از ظلم، اونجا اب نداره، میخوان به ظلمی بکنن یه پولی میدی رد میشه. اما یه وقت باید حقی رو باطل کنی، مال کسی رو میخوای بخوری پول میدی، بله مال یه کسی رو بالا میکشی، مثلا اون اشکال داره. ما اینا رو دقت کنیم، اینا مسائل شرعیه. حالا حضرت فرمود به این علی ابن یقین که یه چیز قول بده برای من، ضمانت کن، من سه چیز برای تو ضمانت کنم. اون یه چیزی که ضمانت کن چی بود؟ قول بده که هر کی از موالین ما و دوستان ما مراجعه میکنه به دربار و بار الخلافه، کارش رو بندازی. قول بده، اگه قول بدی من سه چیز برات امارم. حدیث ها رو بنویسید آقا، اینا خیلی، این حدیث من در یک کتاب دیگه دیدم، حالا شانسم با اون کتاب آیت الله صافی اصفهانی فوت کرده، از رئیس حوزه اصفهان بود، دو جلد کتاب اخیرا بر من آورد، خیلی عالیه. عکس آقای صافی هم، صافی حالا فوت کرده، قبرش هم تو مقبره مجلسی، در اونجا این حدیث من دیدم و نوشته بود که هم در مستدرک الوسائل حاج حسین نوریه، هم در بهاره، در مستدرک حدیث پیدا کردم، این مستدرک دستمه که 18 جلده، مرحوم حاج حسین نوری طبرسی نوشته، بله 18 جلده مستدرک الوسائل، یعنی حدیثایی که در وسائلش خرم‌آملی نعیسش به عنوان مستدرک حاج حسین نوری جمع کرده از تمام ابواب فقه. حدیث رو ما در اونجا پیدا کردیم، اون کتابی قد دو برابر این بود مال آقای صافی، هر جلدش دو برابر اینه، دو جلدش، بله کتاب اخلاقی خوبه، فارسی منتاش، این حدیث هم دیدم نوشته بود، امروز مطالعه می‌کردم گفتم خوب حدیثیه برای شما بگم. حضرت فرمودن که اگه این یه چیز قول بدی ضمانت کنی، من سه چیز برات ضمانت می‌کنم، یکی اندای سبک هر رسیف یوسیب، هر رو سیف پائله، یوسیب و که مفعوله، اگر مفعول ضمیر متصل شد اینجا فاعل باید بره عقب، همیشه فاعل باید بچسبه، فاعل بچسبه، الاصل فی الفاعل ان یتصلا و الاصل فی المفعول ان ینفصلا، همیشه باید بگی ضرب زیدون، امرن زیدون اول بگی، ولی بعضی جاست که مفعول جلو میارن فاعل عقب میبرن، طلبه ها بدونن، و اونجاست که مفعول ما چی باشه بگید، ضمیر متصل نه منفصل، منفصل اینجوری متصل، اینجا یوسیبه که، این که مفعوله دیگه، که اومده جلو، یکی این که حرارت شمشیر، یعنی ترورت نکنن، خلاصه به زبون ما قول بیدم که ترورت نکنن، حرارت شمشیر به تو اصابت نکنه، اون وقت تو ترور نبود شمشیر بود، حالا زمان ما تروره، قول میدم که ترورت نکنه. یک ای کار راندز باشن اداریا، هیچ وقت کسی ترورشون نمیکنه. یک دوم، بله ولایت رو ولا یذل که سقف و سجن ابدا، سایه زندان هم برای سایه نندازه، قول میدم که زندانی نشی، بعضی 10 سال 20 سال تو زندان هم دیگه بر گرفتاری داره، زندان رو واقعا مشکله، بعضی ها ورشکست شدن، بعضی ها راننده ها تصادف کردن، الان زندان افرادی هم هستن، همشون هم با گناه نیستن، تصادف کرده دیگه، حالا نداره دیه بده، اگه دیه بده میاد بیرون، اما نداره دیه بده، زن بچه هم ناراحت، خدا انشالله. حالا شنیدم که بعضیا کمک میکنن میرن دیه اینا رو میدن و اینا رو آزاد میکنن. یه خدمتی است کسانی که تمکن مالی دارن برن بگن اگر تو این زندان کسی برای دیه گرفتاره من دیهشو میدم. چنانچه شنیدم میرن بعضیا میدن، دولت هم گاهی میگه که بیان مراجعه کنید دیه افراد رو که بی تقصیر بودن. اینا غالبا خطاییه دیگه، عمدی که نی، ماشین که موتور میزنه اینا غالبا خطاییه، لذا میشه گفت شبیه بیگناهن، لذا اینم یه کار خیریه که بعضیا میکنن، خیلی عالی. پس دوم چی شد؟ اول ترورت نکنن، دوم تو زندان نبرنه. این دو تا. سوم ولایت خلال فقر بیتک ابدا، فقرم تو خونت نیاد. خیلی عالیه حدیث، فقرم تو خونت نیاد. این چه چیز علیه بیختین؟ اگه تو قول بدی که دوستان ما، شیعان ما که مراجعه میکنن به دار خلافه، تو کار اداری اینا رو زود را بندازی، در زمان ما هم اداری و اگر کار افراد رو زود را بندازن، این سه چیز دارن. چی بود؟ حس کردیم؟ بگی اول ترور نشن، دوم زندانی نشن، سوم فقر به اونها نرسه. خداوند به همه ما توفیق بده که انشاءالله اگه اداری هستیم خدمت به مردم بکنیم. و صلی الله علی محمد.